راهکار قانونی برای حل مشکلش چیست؟ دقت بفرمایید، راهکار دقیقی که قانون اجازه میده، چون خب ما که الان جناب نگاه ما در ارتباطات مالی پرونده ای نداریم. خیلی هم از من اصرار میکنن که شما خودی نظر بدید. من تا وقتی پرونده، من که جای همه قضات ایران که نمیتونم بشینم و پرونده ام ندارم، سریع هم نمیتونم قضاوت کنم. درسته ما ممکنه از آقای رئیس کل بخوایم که آقا شما گزارش به ما بدید اصلا این آقا آمده چی ادعایی کرده، قصه چیه.
بله.
و بعد بر مبنای گزارشی که از آقای رئیس کل میگیریم، بعد یه تصمیم میگیریم. یه تصمیم درست که از کردم ما حالا باید چیکار کنیم، حالا قانون چی میگه.
بله.
یک راهش ممکنه 477 باشه، درسته؟ یعنی اگر رأی قطعی شد، حالا اگر رأی مثلا خلاف شرع است و قطعی شده خب راه چیه؟ راه 400 ببریم در قالب 477 و پیگیری کنیم. اتفاقا من یه مثال اجازه بدید اینجا بزنم.
حتما خواهش میکنم.
آره، مثلا یه بزرگواران یه هفته قبل اومدن پیش من که آقا یه مثلا طرف آمده یه موضوع مهمی بوده، 400 آمده طرف پرونده 477 تقاضا کرده، رفته شعبه دیوان، شعبه دیوان یعنی استان پذیرفته، معاونت قضایی قوه قضاییه پذیرفتن، رفته شعبه دیوان، شعبه دیوان رأی داده. دو مرتبه آمدن شاید طرف مقابلش یا یکی از اصحاب پرونده دوباره تقاضای 477 کرده، همینطور رفته دیوان و دیوان الان شعبه دیگری دیوان به یه رأی صادر شده و حالا این دو تا رأی متضاد بود و طرفین اتفاقا طرف زینب آمده به استناد رأی دوم دیوان تقاضای تخلیه اینا رو کرده و اینا چند تا خانواده بودن که اینا داشتن واقعا ویران میشدن.
بله.
و گریه میکردن. خب یکی از کارهای شما فرمودید ملاقات. من الان اینجا به شهروندان میگم من یه جلسه ای داشتم با معاون محترم قضایی جدید قوه و وقت از ایشون گرفتم شنبه ها ساعت 10 تا 1 که هر کی رو ما در اداره کل ارتباطات مردمی قوه تشخیص بدهیم که باید شخص معاون قضایی ببیند وقت ملاقات براشون بگیم. مثلا این کار رو من برای اینا کردم. اینا رفتن شنبه همین هفته معاون قضایی دیدن، بعد ایشون هم با من تماس تلفنی داشتن، با هم صحبت کردیم و ما دیروز بود که یه نامه خوبی تنظیم کردیم به رئیس محترم قوه و من پیشنهاد دادم که آجا باید این موضوع، اینا واقعا حرف درستی میزنن، تو دردسر افتادن، ما باید چارش بکنیم. دو تا پیشنهاد دادم من، یکی این که آجا دستور توقف سریع بدن، یک دومی که معاون قضایی دوباره پرونده رو ببینن و
این خیلی خوبه
کار بکنیم و
اون رو خیلی خوبه. میخوام اینو از کنم آقای دکتر بهتمیون کلامتون، این خیلی خوبه، اما سوال این هست مگه چند نفر میتونن دسترسی داشته باشن به این وضعیت؟ من اینو عرض میکنم. ببین الان این سیستمی که شما فرمودید خیلی خوبه، اما یک مورد، دو مورد، سه مورد،
در استانا من عرضمون،
من میخوام بگم ما 12 میلیون پرونده مفتوح داریم در
نگاه کنید عرض من ناتمام بود. من خدمت شما چی گفتم؟ من توصیه اینه که اتفاقا ابتدام نباید بیان پیش ما. نگاه کنید
راه های قانونی استانا
جناب، نگاه کنید ما، من توضیح بدم اینو، این ازم تکمیل بشه.
بله.
ما در استان عرض کردم باید نگاه، این موضوع یه موضوع است تو شهرستان اتفاق افتاد، درسته؟
بله.
اگر کیفریه حقوقی، اگر کیفریه دوستان باید بریم پیش های دادستان، دادستان شهرستان که نماینده به اصطلاح قوه قضاییه در بحث دادسراست، در اون بعد رئیس دادگستری تو پرونده حقوقی باید مراجعه کنن اونجا صحبتشون بگن. خب اگر مشکل حل نشود هنوز تشریفیان استان، نگاه استان و ایسکل همه این رؤسای کل ما در هفته یک روز وقت ملاقات دارن. حالا خیلی از دوستان میگن که اصلا اربابجو هر ساعتی که آمدن ما میپذیریم.
بله.
یکی از معاونین ما مشخص کردیم، اینا لیستشو داریم، اعلام هم کردیم تو اداره کل ما نصبه.
بله.
که اون خود من حداقل روزانه چندین فقره با دوستان مکاتبه دارم که میگیم حرف ایشون رو بشنوید، درخواستشون رو بگیرید.
بله.
و اگر قانونا کاری ساخته است انجام بدید.
بله.
اگر در استان یعنی حق با طرفه و در استان کاری ساخته نیست به ما اعلام کنید که ما از ظرفیت رئیس متهم قوه استفاده کنیم و در مرکز چاره اندیشی کنیم. اینا روزانه برای ما میاد. حالا اگر حل نشود بعد میاد استان چیز مرکز ما حل کنیم. لذا نگاه این ظرفیت ها بوده فرمودید چقدر. بله ما روزانه قریب 600 تا 700 تا درخواست میاد که نباید این تعدادم باشه.
بله.
من توصیه اینه شهروندان عزیز حتما مراجعه کنن تو خود شهرستان، چون ما هم عذاب میکشیم از بابی که واقعا من معذب میشیم. شهروندی تو شرایط کرونا با این دردسرها، با این هزینه های سنگین، با این خطرات بلند شه بیا تهران. نه، اول برن پیش های دادستان شهرستان یا پیش رئیس دادگستری شهرستان موضوع رو مطرح کنن، دوستان ما ببینن و ما مگر به طریق خبر بشیم اینو حتما. من براشون گفتم ما در کنار شهروند هستیم که اگر حق با اوست کنارش قرار بگیریم تا انشالله تا آخر با راهکار قانونی.
من
حالا این که به چه طریقی، نگاه این به چه طریقی باید، آیا رأی قطعی شده یا نه؟ برخی دوستان مثلا رأی اولیه صادر شده، خب رأی اولیه صادر شده قابل اعتراضه، طرف باید راهنمایی بشه، اعتراضشو قشنگ بنویسه، تنظر خواهی خوب بکنه، دلایلشو بگه. یا در این 470 تا شما فرمودین خیلی از شهروندان مراجعه میکنن استدلال نمیکنن جناب، یکی چیزای قانونی که حداقل پیش من میان من خودم میگم، مثلا در 470 میاد فورا میرسه 470 میگم آقا جان شما باید رای آرای بدوی و رای قطعی و استدلال بکنی.
بله.
قانون میگه
حداقل پیوستهاشو بذاری، ادلتو بذاری، مدارکتو
بله. مستند بذاری. طرف میاد اینو تحویل میده و میره.
من میخوام
اجازه دارم داره که با این تحویل دادن مثلا کار درست میشه، در حالی که مثلا امکان پذیر نیست.
بله.
پس من نگاه من میگم این ظرفیت شما فرمودی چقدر به ما دسترسی دارن.
بله.
این بسترها الان در استانها آماده شده که دوستان برن، مردم برن اونجا مراجعه کنن. گرچه من یه گله هم میخوام بکنم که نگاه ما ایرانی ها یه مقدار میذاریم آخر کار.
بله.
یعنی اول نگاه شما پرونده کیفری جناب در اول تو دادسرا درست پیش های بازبرد.
بله.
طرف دفاع خوب نمیکنه، اگر امکان وکیل گرفتن داره خب وکیل نمیگیره، یا اگر حتی ما الان در یکی از کارهایی که ما حداقل انجام میدیم اینه که به آقای دکتر بهادوری من هفته چندین نامه می‌نویسم که طرف ارشادش کنید و وکیل معادلتی مجانی در اختیارش قرار بدید.
خب اینا واقعا توجه می‌کنن که قوه انجام میده واقعا. من
آره، مثلا دکتر... نگاه اینا نمیشه از این ظرفیت ها نگاه کنید. میخوام بگم که شهروندان نذارن کار به آخر برسه، به تعبیر من یعنی آخر کار بشه بعد حالا بیا منو مثلا از چوب گیش بیرون. خب دفاع کنید در مسیر پرونده، وکیل بگیرید، دفاع کنید، حرفاتونو بزنید، لایحه بدید تو جلسه دادرسی. خب یه پرونده کیفری پیش بازپرسه، بعد میره پیش های دادستان، بعد میره تو دادگاه بدوی، طرف دفاع نمیکنه، بعد میاد تو دادگاه تعزیه دفاع نمیکنه، حالا آخر کار شده. میگم چرا خیلی خدا شده روزانه من مراجعه میکنن، شما چرا از این ظرفیت ها استفاده نکردی؟ به امیدی که یه 477 هست بعد اونو مثلا بشه استفاده بکنه.
خب اونم
الان
اجازه من بدید، من الان
ظرفیت ها من خواهش من استفاده بشه
ان شاء الله. من میخوام نظر سنجو بخونم، منتها میخوام یه جمله‌ای هم قبلش بگم، امیدوارم متهم به گرایش دادن و حالا گرا دادن نشم. اول نظرسنجی رو بگم، بذارید اول اون عرضمو بگم. اول من اول اینکه من شهادت بدم به عنوان کسی که تو این حوزه مشغول فعالیت هست، من حداقل 3 بار در خیابون جامع روبروی جامع خدمت حضرت عالی رسیدم و از نزدیک دیدم که آقای دکتر چطور شخصا، یعنی آقای دکتر الان در حکم معاونت قوه هم هستن دیگه جایگاهشون، من بارها دیدم که آقای دکتر از نزدیک فرق نمیکنه، زن، مرد، صغیر، کبیر، به حرف همه گوش میده، هر کس که اومده وارد شده به حرفش گوش میده. این رو من تصدیق میکنم و به احترامتون از جا بلند میشم که اینقدر براتون اهمیت داره این موضوع. یه نکته هست اما سوالمو بگم، میخوام متولی نشم به اون گرا دادن. نظر سنجی در گفتگو آوای قانون این هستش که تا چه میزان از سامانه ارتباطات مردمی قوه قضاییه اطلاع دارید؟ کم، زیاد، متوسط به 30,035 بفرستید، به در لحظه خواهیم خوند که چقدر به کدومش پیام دارید. پس از سامانه ارتباطات مردمی قوه قضاییه چقدر ارتباط دارید؟ کم، زیاد، متوسط. اما بریم سراغ نکته بعدی. آقای دکتر فرمود از ظرفیت ها استفاده بشود.
بله
درسته، کاملا درست، از ظرفیت ها باید استفاده شود، اما ما یک جاهایی گرفتار تسلب هستیم. الان ببینید ما سالهاست داریم یک سری بسترهای قانونی به دانشجوامون تدریس میکنیم، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، قانون تجارت.
بله.
حقوق مدنی، قانون مدنی، همه اینا رو داریم تدریس میکنیم. اما شما نگاه بکنید، ما قانون تجارتی که داریم تدریس میکنیم مال کی هست؟ مال 1307 هستش. شما نگاه بفرمایید، ما بحث قانون مجازاتی که اومد و رفت برای اصلاح اگر اشتباه نکنم سال 92، 25 سال در حال تمدید 5 ساله بود، درسته یا نه؟
بله، دو سه بار تمدید شده.
همین رو میخوام بکنم، دو سه بار تمدید شد تا رسیدیم به اصلاحیه نهایی. اون اصلاحیه نهایی هم حالا نمیدونم چقدر روش واقعا اون مداقه صورت گرفت که میگیم به شدت مداقه داشته، اما سوال اینجاست، ما قانون تجارت 1307 مون، اگر ما هنوز داریم راجع به محال و محال الی صحبت میکنیم، مارون الی صحبت میکنیم، ما هنوز داریم راجع به برات و نکول صحبت میکنیم، تو روزگاری که بیت کوین و اتریوم و فلان هستش ما هنوز داریم راجع به اینا صحبت میکنیم. پس ببینید میخوام بگم ما هنوز وقتی نتونستیم قوانینمون رو به روز کنیم، اصلاح کنیم، آیا میتونیم یک جایی اگر بنا به این تعارضات زمانی، تعارضات مقتضای زمان و مکان دچار مشکل شده کمکش کنیم؟
بله خدمتتون عرض کنم. بله من رویکرد رو عرض کردم خدمت شما، البته اینکه قوانین باید اصلاح بشه خب وظیفه مجلس داره، وظیفه هم شاید قوا داشته باشن که بله باید اینا رو انجام بشه و به اصطلاح کارهای خوبی هم نمیدونم در جان هست. در زمان ریاست از آیت‌الله رئیسی اقدامات خوبی معاونت حقوقی قوه انصافا انجام دادن.
انصافا ورق جدید بود در
معاون اول اصل واقعا اقدامات خیلی به اصطلاح کارای خوبی کردن در بحث اصلاح قوانین. خوشبختانه خیلی هاشم به نتیجه رسید و بقیه‌اش هم ان شاءالله امید است که به زودی برسه. و اگر تو این قسمتم اینم من بگم که اگر شهروندان و وکلای محترم همکاران خود ما دوستان دیگر حقوقدانان مطالبی داشتن راجع به اصلاح قوانینم باز به ما بدن به عنوان شهروند به دست ما برسونن، من تعهد میدم که حتما به دوستان معاملات حقوقی به خوبی منتقل بکنیم و بعد پیگیری کنیم که انشاءالله به نتیجه مورد نظر برسه، حتی موارد نیاز باشه به استظهار شخص رئیس محترم قوه برسه. فرمایشون متین باید اصلاح بشه، بعضی از قوانین درست هم از بروز بشه، اقداماتی انجام بشه. تو این قسمت هم عرض کردم باز ما تکلیف داریم. تو بحث سایتمون هم که فرمودید، حالا ما یه مقدار من به زودی انشاءالله یه مصاحبه خوبی انجام خواهم داد که تلارسانی شاید کمتر کردیم و اصلا به این شیوه که جدیدن گفتم قریب یک سالی است که به این شیوه داره اقدام میشه و مشکلات هم فراون هست، انشاءالله بتونیم بیش از گذشته با اصلاح فرایند با اینکه پیگیری ها جدی بشه. و من خدمت شما و شهروندان محترم تو بحث پیگیری بزنم که یکی از مسائلی که از بنده یقیر از روز اول فرمودن، هم از تاتولایسی هم آجاهای ایجایی فرمودن که بحث پیگیری رو ما نامایی که میزنیم اون چی که باید جواب به ما بدن، بعضی از نامه ها میگیم جواب به شهروندان بدن، بعضی از نامه ها میگیم جواب به اصطلاح ما بدن. اونایی که باید جواب به ما بدن و ما اگر جواب داده نشو ظرف مهلت مقرر، بار اول به رئیس محترم حوزه ریاست اعلام میکنیم و بار دوم به شخص رئیس محترم قوه که در پیگیری جدی هستیم و این که باید اون شهروند حتما نتیجه مطلوب رو برسونه. کاش وقتی بود که من حداقل چند مورد رو از نتایج و دستاوردها میگفتم.
خیلی خوب از این دستاوردها،
یعنی مواردی که شاید 12 سال ما طرفی الان نامه نوشته به رئیس محترم قوه، نامه نوشته که 12 سال بود که حکمش اجرا نشده بود، پیگیری شد، مراجعه کرد و
یکی از پیامکام همین هست که میگه در 12 سال 3 یا 4 بار ماده 477 باعث اطاله شده تا الان کشیده. حالا این رو حتما من اگر میشنون کسی که این پیامک رو فرستادن حتما میخوام که مراجعه کنم با آقای دکتر رفاهی، حتما به دفترشون مراجعه کنم.
شما گفتم خدمتون فرست و به من بگید دوستانی که
حتما به اطلاع برسن
به شما. بله، چه تماس داشتن چه پیامک دادن، اگر شما راهشون و مرتبشون به بنده عقب بدید حتما. و خواهشم اینه که این سایت رو دو مرتبه شما بفرمایید که حتما به روزه.
ببینید
اگر سایت سلام میدن شهروندان از اینکه پیامک دادن توی سایت هم بنویسن، من
الان من عرض میکنم اگر همین پیامک هایی که به ما رسیده که خیلی هم زیاد هست و حالا من اگه فرصت بشه تو این زمان اندکی باقی موندم خواهم خون، بفرستید به www.moshaver129.ir. یک بار دیگه عرض میکنم moshaver129.ir. شخصا جناب آقای دکتر رفاهی رسیدگی خواهند کرد، حتما ارجاعاتش رو اعلام خواهند کرد و اعلام خواهند کرد. من آقای دکتر از زمان آیت الله رئیسی که فرمودید یک نکته هم حالا من میگم، خیلی ارجاع میدیم آیت الله رئیسی که انشالله جناب اژه‌ای ادامه خواهند داد، حتی بهتر به امید خدا انشالله با کمک بزرگوارانی مثل حضرت عالی. من توی آمار میخوندم یک سری نارضایتی هایی که وجود داره درصد بندی شده، این نشون میده که چقدر داره دقت میشه. مثلا 30% بر اساس لوجستیک هست نارضایتی ها، 5% از رفتار قضات هست، اگر احتیاج به اصلاح داره بفرمایید، نمیدونم 1% به خاطر رفتار قانونی هست. میخوام بگم این تفکیک صورت گرفته خیلی میمون و مبارک هستش، اما آیا مثلا توی همون لوجستیک، حالا به جزئیاتش این هستش که مثلا در فلان دادسرا در دادسراها مثلا امکانات رفاهی وجود نداره، نمیدونم سرویس بهداشتی از این صحبت ها احتمالا باشه واسه لوجستیک، بله، چقدر امکان اصلاح داریم توی این قضیه؟
من عرض کردم نگاه، این اداره کل زیر نظر شخص رئیس محترم قوه است، هر درخواستی که برسه چه راجع به نارضایتی، من خدمت توضیح دادم که ما تصمیم بر این گرفتیم که با توجه به درخواست ها ماهانه یک گزارش مدیریتی به رئیس محترم قوه بدیم که فرایند اصلاح بشه. اگر از من رفاهی تو شعبه فرض فرمایید که 10 نفر آمدن و از بدرفتاری شکایت دارن، خوبی باید اصلاح بشه و این ما حتما این کار رو خواهیم کرد. و آجاهای جیم اتفاق من بگم خدمت شهروندان عزیز که هفته پیش به من دستور فرمودن، تو حضورم خدمتشون بودم، فرمودن که حتما شما تا آخر پیگیری کنید و پیشنهاد بدید که اون مشکل برطرف بشه و این کار حتما خواهیم کرد. یا مثلا از اون شعبه همکار اداری همکار قضایی، یا مثلا امکاناتی فرمودید تو بعضی جا نیست، خب اینا ما معاون مالی پشتیبانی داریم.
آقای دکتر چرا اجازه داریم یه آشپزی رو فرض کنید من آشپزی میکنم، من که آشپزی میکنم خودم و خانوادم که میخورم، کسی نمیتونه راجبش نظر بده که این آشپزی ما خوب بوده یا بد بوده. زمانی یه آشپز میتونه بگه خوبه که غذاشو بده به بیرون، ذائقه مشتری بیاد روش. الان سوال من این هست که ما این غذا رو داریم میدیم بیرون، چقدر اجازه داریم نمکش رو زیاد کنیم یا کم کنیم، یا اینکه نه مجبوریم موظفیم 30 گرم نمک، 10 گرم نمک، 5 گرم نمک استفاده کنیم ولا غیر، بیشتر کمتر نمیشه. در قوه قضاییه من اصطلاح نمک و آشپز رو به کار بردم که اصلا مصداق دنبالش نگردیم، اصلا دنبال مصداق نیستیم. ما آیا توان این رو داریم که این نمک غذا رو کم و زیاد کنیم؟ ادویه‌اش رو کم و زیاد کنیم؟
ما فرآیندها رو حتما نگاه، ما به نظر زمانی موفقیم که از این درخواست‌های زیادی که برای ما میاد فرآیند رو اصلاح کنیم. از کل خدمتتون که این کار شروع شده، الحمدلله تازه شروع شده و من یقین دارم خودم شخصا خیلی دلم روشنه که اتفاقات خوبی خواهد افتاد. فرمودید مثلا در دادگستری جایی مشکل داره، خب اگه دوستان اینو به ما منتقل کنن، ما معاون مالی پشتیبانی داریم، حتما میفرستیم و پیگیری میکنیم و اقداماتی انجام میدیم که انشاءالله اون مشکل مرتفع بشه. بله اونا داریم، اونا راجع هر کدوم از موضوعاتی که مردم گلمندی داشته باشند و باشه، خب ما نگاه ما منتقل میکنیم به مرجعش. بعضی مربوط به حفاظت اطلاعات هست، بعضی مربوط به دادسرای انتظامی قضات هست، برخی مربوط به سازمانهای قوه هست، به خدمت و معاونت ها هست. به اونا، به دوستان که وظیفه پیگیری و حل مشکل دارن داده میشه و البته بعد پیگیری میشه. و اگر موردی بود که از کلم خدمتون که باید شخص رئیس محترم قوه دستور صادر فرمایند، منعکس میشه خدمتون و من اطمینان میدم که مثلا حتما مرتفع بشه.
ممکنه خط تلفنم راه اندازی بشه برای ارتباط راحت تر، برای اینکه مراجعه حضوری کم بشه یا اینکه نیایم؟
خدمتتون عرض میکنم که بله انشالله تدابیر اتخاذ خواهد شد، گرچه گفتم بهترین راه الان همون بحث سایتی که اشاره کردم، ولی به سلام الان هم البته تو بحث پیگیری ها داریم. نگاه در پیگیری ها برای شهر تهران تلفن 129 داخلی 4 ما دو نفر از همکاران رو گذاشتیم که در روز، گرچه کم هست ولی خب فعلا توان اداریمون این بوده، یه نفر فقط پیگیری های حضوری رو جواب میده، مردمی که میان فقط بحث پیگیری شو. بله. و دو نفرم فقط بحث تلفن 129 در شهر تهران 129 داخلی 4 رو بگیرن. اگر قبلا درخواستی دادن معمولا همکاران ما جواب میدن که این به کجا رسیده و چه کار شده. راجع به تلفنش هم ان شاء الله بعدا تصمیم گیریم.
پس فعلا 129 داخلی 4 در اختیار هست
برای پیگیری، برای درخواستای افرادی که درخواست دادن، چه از طریق پست فرستادن، چه از طریق از کردم سایت فرستادن، چه از طریق مراجعه حضوری، اگر درخواستشون چی شده به اصطلاح فرستادن، همکاران ما جواب میدن که این درخواست چی شده، کجا رفته. گرچه ما سامانه رای وزمون هم شما و شهروندان عزیز در جان باشید، چند ماهی است که وز کردیم به سامانه پیامکی، یعنی به معنی که درخواست طرف تو سامانه ثبت شد یه پیامک براش میره که با چه شماره ثبت شده. نامه ما هم که امضا شد به جای مختلف، وقتی نامه صادر شد و امضا شد، بلافاصله برای شهروند محترم پیامک میره که هم شماره نامه هم تاریخ که به کجا مراجعه کنه برای پیگیری.
خب مشاور 129.ir رو من باز روش تکرار میکنم، تأکید میکنم
بهترین راهی برای ارتباط با ما،
بهترین راه هست، حتما از این روش استفاده کنید. هرچند که حضوراً هم آقای دکتر و همکارانشون میزبان و پذیرا هستند، با روی بسیار گشاده من این رو شهادت میدم، اما مشاور 129.ir رو فراموش نکنیم. آقای دکتر فکر میکنم میتونیم به عنوان آخرین سوال مطرح کنیم، حالا بستگی داره که چقدر پاسخ، چون در انتهای برنامه هستیم. در هر پرونده ما یک طرف هستیم که برنده شده، یک طرف هستیم که بازنده شده. خب علیهش هست یا لهش هستش. بس. الان یه پیامک رسیده به ما 939-8749 اینطور به ما پرسیده که طرف بازنده داره احساس ظلم میکنه، دنبال اینه که چطور احقاق حق کنه، ولو اینکه اصلا حق باهاش نیست. مراجعه میکنه، از ماده 477 استفاده میکنه. آیا امکان تمیزی وجود داره برای این که ما ماده 477 رو همینطور مکرر و برابر دفعات مختلف و بنا به خواست هر فردی نیاییم اجرا کنیم؟
477 نظر آجای ایجهی بر اینه که نگاه کنید، شما قانون رو خواهیشن جوی سیری داره، من فرصت نیست بخوام سیر 477 از اول بگم. نگاه قبلا تو ماده 18 میگفت خلاف قانون یا خلاف شرع، در 477 خلاف قانون رو برداشتن، ملاحظه فهم گفته خلاف بیان شرع باشد. خلاف بیان اونم، نه خلاف شرع، خلاف بیان شرع، یعنی این رأی رو شما به هر که بدید بگن اصلا تابلو باشه که این رأی چیه، خلاف شرعه این اندازه. لذا من خواهشم اینه که یه مقدار، یکی از مشکلاتی که الان ما داریم، نگاه کنید من عرض کردم خدمتتون شهروندان عزیز، تو سیر دادرسی از خودشون دفاع کنن، بعضی موقع نمیرن دفاع نمیکنن، خوب دفاع نمیکنن، یه کمی خب. که مردم ما یه مقدار بحث تمکین و آرام باید داشته باشیم.
این در حقه مثلا طرفی که حکم لهش صادر شده ظلم نیست؟
که چی؟
که بیاد مثلا طرفی که حکم علیهش صادر شده بیاد از این وضعیت بخواد استفاده کنه. حالا بیان رو الان داریم میگیم، ولی وقتی اومده اونجا حضوراً رسیده، به هر حال هنوز ما علم غیب که نداریم، نمیدونیم که واقعا چقدر حقش هست، نمیدونیم که واقعا در طول مراحل دادرسی چقدر استفاده نکرده از امکاناتش. ای بسا استفاده کرده نتونسته به جایی برسه، ای بسا نیومده استفاده کنه.
چهار طرف طرف نگاه کنید اینطوری ببینید، چهار طرف طرف حقی نیست. چهار طرف طرف الان یه به یک جایی داره منجر میشه که همه دیگه به محض اینکه خدمت ما داریم باور کنید.
بله.
ما الان امروز مثلا 25 شهریور درسته؟
بله.
خب مثلا تازه هفته پیش رای استفاده شده خطی شده.
امروز 24
مرد مثلا آمده 4 طرف طرف تقاضا کرد.
خب همین رو
یعنی نگاه
کنم.
باید اصل بر این است که وقتی شما نگاه کنید تزلزل آرام نباید پیش بیاد جناب.
بله. یا
تزلزل آرا باید آرا وقتی که قطعی شد بره به سمت اجرا. اگر اینطوری نباشه حالا ممکنه در 100 تا رای نگاه در 100 تا رای ممکنه دو تا فرض کنید که
همین رو
در جمع به سود جامعه چیه؟ به سود جامعه اینه که اون آرایی که قطعیت یافته اجرا بشه
بسته بله. بشه از این 12 میلیون خارج بشه، ما آمار خروجی داشته باشیم. الان همین بله. رو عرض میکنم، ما الان به آماری که من اگر اشتباه نکنم بالا تر پایین تر حدود 12 میلیون پرونده داریم. کجا باید این پرونده بسته بشه؟ کجا باید اجرایی صادر بشه؟ از این 400 تا رو بسات نکنن اصلا.
آره الان یکی از مشکلات اینه که این حق نیست. نگاه یه طریق فوق العاده برای اون که الان نظر جایجه اینه که نگاه خلاف نمیگه خلاف قانون، نمیگه رأی اگر خلاف قانون باشه، میگه خلاف بیان شرع اگر هست بیاد استفاده کنه. البته شاید دستوری اخیراً به معاون محترم قضایی فرمودن که یه سازوکاری برای نحوه اصلا اعمال چارتر چون خودش داره باز یه موزل میشه یا خودی استفاده از این داره به یه موزل تو دستگاه قضایی تبدیل میشه که حالا دستور فرمودن معاون محترم قضایی ببینن ظرف یک ماه ببینن که چه سازوکاری برای عملیاتی کردنش ببینیم. الان برداشت به اینه که هر رأی قطعی میشه همه الان دیروز بنده خدا من مثال بزنم یه بنده خدا با من تماس گرفته تصادف کرده از فرعی آمده خودش به اصلی تصادف شده، افسر اول گفته این آقا چون از فرعی آمده مقصره قبول نکرده، هیئت 3 نفره تعیین شده بازم گفتن خودش مقصره، هیئت 5 نفره تعیین کردن بازم گفتن خودش مقصره، این 8 افسر نظر دادن، بازپرس نظر داره مقصره، دادستان نظر داره مقصره، دادگاه بدوی محکومش کرده گفته مقصره، 3 تا قاضی آمده دادگاه تزر 2 تا قاضی هم تو تزر گفتن مقصره، یعنی 5 تا قاضی نظر دادن، 8 تا افسر هم نظر دادن که این آقا مقصره، رأیش تازه قطعی شده. به حال چطوری به من دسترسی پیدا کرده و تلفن ما گیر آورده زنگ زده که آقا من چیکار کنم، شما منو دستگیرم کن. میگم آقا جان شما 5 تا قاضی با 8 افسر نظر دادن، تمکین کن که مقصری، باید شما تمکین کنی، جای 4 تا 7 تا 7 نیست. اینا رو هم داریم جناب، یعنی بحث تمکین به رأی و این که مردم نگاه کنید
بله سوالی که مطرح کردم همینه. ما خیلی وقتا نیاییم به خاطر اینکه به هر حال چون سامانه ارتباطات مردمی داریم، چون طرف اومده حضوراً به هر حال رنج سفرم تحمل کرده تا اینجا اومده، حرفش رو زمین نندازیم. ما یک جایی باید پرونده ما به سرانجام برسه، یک جایی باید بره اجرا بشه حکم. هر چی هست حکم، ما تمکین در برابر حکم قانون رو حتما باید نسب العین قرار بدیم. چون به انتها رسیدیم، ما اگر جنبندی حضرت عالی رو بشنویم خیلی کوتاه.
من فقط یه توصیه میکنم، خواهشم اینه از شهروندان عزیز و گرامی که نگاه به بحثای پیشگیری یه مقدار توجه بکنن. خیلی از موارد من واقعا خودم رنج میکشم، میبینم طرف آمده یه قراردادی امضا کرده، یه قولنامه امضا کرده، یک چیزی رو امضا کرده و نخونده و دقت نکرده. قبل از این که نگاه ما نیوم یه پرونده برامون تشکیل بشه، قبل از این که هر اقدام حقوقی میخوام بکنیم با یک بزرگواری، ما هم در قوه در کنارتون هستیم. ما باب ارشاد و معاذرت قضایی رو در دادگستری ها داریم، همین تلفن 129 رو داریم که مردم بیان مشورت امضا نکنن، یک قولنامه رو، یک سندی رو، یک کاری انجام بدن، بعد منجر به پرونده بشه که هم خودشون اذیت بشن، همین سیر عظیم پرونده ها که میاد تو دستگاه قضایی. اینو یه مقدار دقت کنن.
انشالله. سپاسگزارم از حضرت عالی جناب دکتر سید علی اصغر رفاهی، دادیار محترم دیوان عالی کشور، مدیریت محترم کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه. بسیار سپاسگزاریم از حوصله، از صبر، از وقتی که در اختیار ما و شنونده ها گذاشتید.
تمنا میکنم. خواهش میکنم.
متشکرم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
متشکرم، سپاسگزارم، خدا نگهدار. اما رسیدیم به انتهای آوای قانون از رادیو گفتگو. به اتفاق همکارانم علی آقای فضیلت، صدا بردار خوب جناب نادر بنی صفا، تهیه کننده، و من امین هاشمی با حضور شما خدافظی می‌کنیم. 3035 فراموش نکنید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، ممنونم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. و اما روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ ها.
روایت رنگ ها. مشارکت در انتخابات همیشه یک شاخص بسیار مطلوب در مردم سالاری دینی ما بوده.
ملت گوش به فرمان رهبرشون هستن، قبر شهداشون رو میدونن، میخوان راه شهداشون رو ادامه بدن. انشاءالله مسئولان هم بیشتر از این قدر مردم رو بدونن.
اول صبح اومدیم که هم برای دوستانمون یک به قول حرکتی باشیم که ان حرکت کنم بیان، و برای دشمنمون خارج چش باشیم.
ما که الان نمیتونی رأی بدی.
من با وجین اومدم که ببینم چه خبره، تا دوران خودمون برسه دیگه.
برخلاف این که دشمن فکر میکرد که استقبال نمیکنن مردممون، نه برعکس شد، امسال اتفاقا خیلی هم پرشورتر.
مشارکت که فراتر از انتخابات باعث ثبات سیاسی کشور و مقبولیت جمهوری اسلامی میشه.
لذا من بارها گفتم اصل حضور در انتخابات حتی از انتخاب اسلحه هم مهمتر است.
اما گاهی وظیفه رسانه‌های بیگانه تغییر مستقیم ذهن مخاطب نیست، بلکه فقط ایجاد شک در باورها و گزاره‌هایی است که مخاطب به اونها یقین داره. در این شیوه نه خبر از توهین، نه تحلیل های 100% مخالف شما، بلکه تنها ایجاد یک ابهام برای ایجاد شک. این شگرد رو اصطلاحاً یقین مشکوک میگند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
یعنی نسبت به خود یقینتون شما مشکوک میشید، نسبت به گزاره هایی که این مسئله رو تبدیل به یقین کرده مشکوک میشید. یقین مشکوک توسط رسانه‌های بیگانه اونجایی استفاده می‌شود که بحث حضور و مشارکت در انتخابات مطرح می‌شود. اختصاصاً برای این مسئله است. نسبت به گزاره‌هایی که مشارکت رو با گزاره بالندگی انقلاب و نظام مرتبط می‌کنه، دچار شک می‌شن، مشکوک می‌شن که آیا اصلا این گزاره‌ها وارد هست یا نیست. یقینه که مشارکت باعث پایداری میشه، اما نسبت به ادله اون یقین دچار شک میشه مخاطب.
وقتی مشارکت در انتخابات بالا هم بره و همه کارشناسان سیاسی بگن این یعنی جمهوری اسلامی کار کرد داره، این شبکه ها تحلیل هایی میکنند که این یقین رو بشکنند.
در حالی که همگان میدانند که دموکراسی فقط انتخابات نیست، انتخابات قبل از این که مشارکت باید بالا باشه باید رقابتی باشه. دیگه صحبت کردن از دموکراسی و مشارکت رو فکر میکنم بیشتر یه نوع شوخی و اینا هست.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید، و از اینکه شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو هستید بسیار خرسند و سپاسگزاریم. داریم میرسیم به ساعت 12 و مطابق معمول دعوتو میکنم همراه ما باشید با مجله تحلیلی خبری امروز رویداد.
رویداد.